بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد قدس الله نفسه الشريف می فرماید در اینایی که بلغ فیه الکلب، بعد از این که در او تعفیر معتبر شد، اگر فرض کردیم اون اینا فهمش ضیق است، به نحوی که نمی شود او را مثل سایر اناعات خاکمالی کرد، در این صورت می فرماید کفایت می کند در تعفیر که مقداری از تراب را تو اون ظرف بریزند و بعد اون ظرف را حرکت بدهند، به نحوی که ترابی که به ظرف ریخته شده است به تمام داخل لینا که متنجس است به شرب الکلب برسد. این مقدار از تعفیر کفایت می کند. بعد می فرماید اگر این هم ممکن نشد، اصل فمر اینا اونقدر ضیق است که نمی شود توش خاک ریخت و تکان داد، می فرماید در این صورت اون اینا در تنجسش الالعبد می ماند، مگر کسی بگوید که اگر اینا را بشورند در ماء معتصم تعفیر معتبر نیست، اون وقت اون اینا را در ماء کری که هست یا جاری بشورند پاک می شود، و الا اگر تعفیر مطلقا معتبر شد اون اینا در تنجسش می ماند. این حاصل فرمایشی است که ایشان در مقام ذکر می فرمایند. عرض می کنم اما این فرمایشی که خاک را تو اینا می ریزند و اینا را حرکت می دهند، به نحوی که خاک به تمام اون داخلی که نجس بود به بلوغ الکلب برسد، ظاهر این است که این فرمایش درست نیست، برای اینکه معنای اونی که وارد شده بود در اون صحیحه بکبانگ اغسله به تراب اول مره بود، و این اغسله به تراب اول مره را سه جور معنا کردند. معنای اولی این بود که خاک را بریزند به اینا و داخل اینا را خاک مالی کنند، که معنای اولی این بود. خب وقتی که خواستی معنای اول محقق بشود، یه مقدار از تراب را داخل اینا ریختیم، به مجرد این چون اینا را حرکت دادیم این خاکمالی نمی شود، که خاک مماسه می کند با تمام داخل لینا به واسطه حرکت دادن، ولو حرکتش هم شدید بشود فرق نمی کند، ضعیف یا شدید. اگر این اینا را حرکت دادیم خاک به تمام داخل لینا مماسه می کند. این خاکمالی محقق نمی شود. خاکمالی معناش این نیست که با دست خاک را بمالند، ولو به واسطه چوبی سیمی توجه کردی که داخل شیشه می کند و خاک را به واسطه او می مالد به داخل این شیشه، خوب این خاکمالی است، ولکن نه این کارها را نکند، مجرد خاک بریزه شیشه را تکان بده که این خاکمالی نیست. این به واسطه این خاک مماسه می کند با داخل لینا، و مجرد مس خاک داخل لینارا این تأثیر نیست، به خاک شستن نیست. به خاک شستن معناش به خاک، خاک را مالیدن است به شیء. بدون جهت تأثیر به این معنا محقق نمی شود. بله، اگر در تأثیر و معنای دومی را کسی اختیار کرد یا معنای سومی را اختیار کرد که دیروز گفتیم خاکی بریزد تو شیشه، آبی هم بریزد به شیشه، اون خاک پاک را بریزد، بعد هم آب بریزد تو شیشه، این را مخلوط کند، حرکت بدهد که مخلوط بکند، بعد توجه شدید این را تکان بدهد به نحوی که این، بله، آبی که مخلوط به خاک است که جلاب می شود، جلاب به تمامیش برسد، بله، این غسل به تراب صدقی می کند. بنابر معنای ثانی تأثیر درست است، ولیکن عبارتی ایشان این است که خاک را بریزد و شیشه را تکان بدهد، یعنی خاک خالی را. این معنا که تأثیر به معنا اول است او محقق نمی شود، و اما معنای ثانی از تأثیر شما اختیار کردیم، یا معنای ثالثش هم همین بود، منتها این بود که بعد از ریختن اون، بله، آب جیل با آب خالص بشوره چون برد، اون مقومه، چی گفتیم؟ مقوم نیست. بناهم بر معنای دومی و سومی می شود، بله، تأثیر کردین اینا را. و اما با اون معنایی که ایشان فرموده است، معنای اول، اون معنای اول محقق نمی شود. و اما نتوانستیم اصلا خاک تو این شیشه بریزیم، از بس که فم شیشه ضیق است، مثل شیشه های عطر، چونقدر است که عطر قطره قطره، بله، فرض کنید ازش خارج می شود و اون عطر را هم قطره قطره توش می ریزند، با قطره که اصل خاک نمی شه روش، بله، خاک نمی شود توش ریخت. اینها بوده باشد، ایشان می فرماید که این علا نجاستی للعبد می ماند. درست توجه بکنید، خب شیشهی که فمش اینجور ضیق است که نمی شود و او خاک ریخت اصلا، چجور سگ از این آب خورده است؟ این فرضش می دونید کجاست؟ فرضش در جایی است که ما قائل بشویم اون اینایی که شرب منه الکلب هیچ مختص به اون اینا نیست، بلکه اگر اون آب و اون اینا به شیء دیگری، به ظرف دیگری ریخته بشود، اون هم باید خاکمالی بشود. که مسلک صاحب الوهم همینه، که مسئله ای که بعدی میاد همین مختارشه. رو این حساب اون آبی که چلب از اینایی که چلب از او بلوغ کرده بود، نفهمیدن چلب از او بلوغ کرده، از آب او ریختن تو این شیشهی که مثلا فرض کنید این شیشه را تکان بدن آب بریزد پاک بشود، یعنی تمیز بشود، بعد فهمیدن که این آب اصلا ولغ فی الکلب بود. در این صورت است که این اینا مرحوم سید می فرماید چون که خاک توش نمی شود رفت، الالعبد در نجاستش می ماند. و حرف هم اونیست که ایشان می فرماید، چرا؟ چون که تأثیر کما ذکرنا، تأثیر شرط است، چه غسل به ماء القلیل بشود اینا، چه غسل به ماء الکثیر و الجاری بشود. وقتی که همین زور شد، خب این را نمی شود توجه کردید، غسل به ماء توجه کردید تأثیر کرد، نمی شود این را، خب در نجاستش باقی می ماند. اینجا مرحوم حمدانی، محقق حمدانی قدس الله سره، در این فرض این زور فرموده است، فرموده است بر این که در این صورت تعفیر شرط نیست. تعفیر در اون اینایی معتبر است که اون تعفیر ممکن بوده باشد در اون اینا، و اما اینایی که در او تعفیر ممکن نیست اونجاها اعتباری ندارد. این را ایشان اینجور فرموده است و نظیر این حرف را سابقاً ما گفتیم بر اینکه بلی اون چیزی که قابل است برای غسل ارشاد در اونجاست که غسل مطهر است، و اما چیزهایی که قابل غسل نیست مثل مایعات اون اغسل کل ما اصحابه و ذلک الماء ارشاد به مطهریت در اونها نیست، چون ها نجس می شوند و فرض بفرمایید پاک می شوند، نه غسل اونجاها را نمی گیرد. بدون جهت تنجس هم اونجاها را نمی گیرد. بدون جهت در مایات مضاف دلیل بر تنجس ما روایاتی بود که در زیت و اینها وارد بود که فاردت توش مرده است اگر یادتون بوده باشد. چی می گفتیم و سگه عمار چی اغسل کل ما اصابه و ذلک الماء، بلی ام و مایات را نمی گیرد. ایشان هم که ان در ما نهنفیه نظیر اون حرف را فرموده است که اون اینایی که قابل توجه کردید قابل تعفیر است اونجاها تعفیر بشوند، چیزی که قابل نیست اونجاها تعفیر بله ممکن نیست. عرض می کنم خوب نقض بر ایشان ابتداعا نقض می کنیم. خوب این شیشه ای که ما فرض کردیم قطره قطره توش باید آب ریخت، یه دفعه نمی شود آب ریخت، این اینا قابل غسل بالماء هم نیست، چون غسل بالماء به سب بالماء است، این قابل سب بالماء نیست، آب نمیره توش، این قطره قطره میره، این سب نمی شود. وقتی که اینجور شد پس شما بگویید غسلم لازم نیست، پس این نا خودش پاک است، داخلش هم پاک است، عطری بریزید و بعد عطرم با از او بپاشید به لباستون و حرکت دادن، چون که پاک است نجس نشده. این را میتوانید ملتزم بشوید؟ کلا که نمیتواند ملتزم بشود. سرش این است عدم قابلیت للغسل و تعفیر تارتن به حسب نظر العرف عدم قابلیت شیء است، چون شیء قابل تعفیر نیست، قابل غسل نیست، مثل مایعاتی که گفتی. و یه وقت فرض بفرمایید شیء که قابل غسل نیست و تعفیر نیست للمانع است، و الا خودش فی نفسه قابل است، مثل زیگ الفم چی زیگ فاملی اینا، این مانع است از تعفیر، خودش قابل تعفیر است، خودش قابل غسل است، زیگ الفم مانع است، در این موارد نه اطلاق می گیرد. اون مواردی که شی قابلیت من حیث نفسی نداشته باشد اونجاها را نمی گیرد. خواهیم گفت تعفیر در اونجاها معتبر نیست. و اما اون چیزهایی که قابل تعفیر هستند ولو تعفیر نمی شود لمانه این، ولان که اونجاها ارشاد است، مثل عدم توکنی بالغسل بالماء است، اون در شیشه از بس که مثلا فرض کنید اون فهمش بله باریک است که نمیشه توش آب ریخت، این در نجاست میماند، این عدم قابلیت لمانه است به حسب نظر لوف، نه این موارد را ارشاد میگیرد که تعفیر متحرشه. خب الان که تعفیر ممکن نیست در نجاستش میماند. و احکام وضعیه هم که سابقا گفتیم احکام وضعیه مشروط به قدرت نمیشوند، اوامر وضعیه ها که ارشاد به وضع است. اغسل کل ما اصابه و ذلک الماء، هر چیزی که این آب به او اصابت کرده او را بشور، یه چیزی از که انسان متمکن نیست او را بشورد، چون که خیلی بزرگ است، توجه کردید نمیتواند او را بردارد، توجه کردی تو آب بذارد یا آب بریزد روش، از نمیتواند این را به تنهایی. خب نتواند این ارشاد است بر اینکه متحرش قصد است. توانستی پاک می شود، نتوانستی در نجاستش می ماند. بدون جهت در ما نهنفی، این فرمایشی که در عروه فرموده است، بنابر این فرض که گفتیم تنجس لینا مختص نیست به اون اینایی که شرب من الکلب، اون اینا اگر به ظرف دیگر هم ریخته بشود اون همین زور است، این فرضش صحیح می شود. این که ظاهر عبارت عروه این است که این حکم مختص نیست به اینایی که ولغ فی الکلب، اون آب را اگر در اینا دیگر هم ریختید شما اونم باید تأثیر بشود. این ظاهر این عبارت است که در مسئله دهمی میگوید، میفرماید لا یجری حکم تأثیر فی غیر ظروف، حکم تأثیر در غیر ظروف جاری نمیشود. مما تنجس بالکلب ولو بماء بلوغه، اون چیزهایی که متنجس می شود به واسطه کلب ولو به ماء ولوغش نجس می شود، مثل این که اون آبی که شرب منه الکلب، اون آب ریخته شد به صوب من یا ریخته شد به بدن من، بدن من تأثیر نمی شود، صوب تأثیر نمی شود ولو تنجس پیدا کند به ماء ولوغش. این که میگه لا یجری حکم تأثیر فی غیر ظروف، یعنی ظروف اگر متنجس بشود به ماء ولوغش این حکم تأثیر را دارد. ظاهر این عبارت اینه که در غیر ظروف تأثیر نیست. لا یجری حکم تأثیر فی غیر ظروف مما تنجس بالکلب ولو به ماء ولوغه، ولو به ماء ولوغش هم متنجس بشود صوب تأثیر نمی شود. او به لطعه یا لیسیده باشد غیر ظروف را، باز در آن صورت فرض بفرمایید یه چربی بود ریخته بود انسان صوب انسان، سج هم گشنه بود آمد همون را لیسید، توجه کردید تأثیر لازم نیست در این صورت در صوب را تأثیر کند. نعم لا فرق بین اقسام ظروف، ما بین اقسام ظروف فرقی نیست، حتی فی مثل دلو لو شرب من الکلب، دلوی که مثلا از چاه مثلا آب چشیدن دلو است، در او هم باید تأثیر بشود. بل ول گربتی و مشکی که مثلا فرض کنید دهن مشکی واز بود آمد فرض بفرمایید از او آب خورد، اون داخل و مشکی باید تأثیر بشود. ولی مطهرتی و ما اشبه ذالک، هر چیزی که به او ظرف اطلاق می شود، بله وعا اطلاق می شود و وعا الماء اطلاق می شود، حکم در آنجا جاری می شود. خب یه حکم این است که ما در ما نهنفی باید دو جهت را بحث کنیم. این است که این حکم مختص به مطلق الاینا نیست، هر چیزی که او ظرف بوده باشد، چون که اینا اخص از ظرف است، بله هر چیزی که به او ظرف اطلاق می شود، مثل فرض بفرمایید چون بله یه بشکه نفتی که مثلا 200 لیتری نفت می گیرد او را دهنش را وا کردن، به او ظرف اطلاق می شود، ولیکن اینا اطلاق نمی شود. اینا معناش اینا اون ظرفی است که یشرب منه و یؤکل، چی ان شاء الله خواهیم گفت، و الا به مطلق ظرف اینا گفته نمی شود. یه حکم این است که هر چیزی که و آل ما است به حسب نظر العرف و آل ما حساب می شود، چه آنیه به او اطلاق بشود اینا چه اطلاق نشود او باید تأثیر بشود. این یک حکم. حکم دیگر این است که اونی که از قبیل ظرف نیست در اونها تأثیر جاری نمی شود. عمده در این در حکم صحیحه ابی بغباغ است. در صحیحه ابی بغباغ عنوان اینا ذکر نشده است، اینایی که شرب منه الکلب. اونجا دارد در صحیحه بگباک که روایت طارمی بود در باب اسعار، در باب اسعار در جلد اول روایت طارمی بود، باب اول از ابواب اسعار روایت طارمی اونجا بود، بر اینکه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن فضل الهرت و شات و البقرت و الابل و الهمار و الخیل و البغار و البغار و الوحش و السبا فلم اترک شیئا الا سألته عن، فقال لا بأس به حتی انتهیت الى الکلب فقال رجس النجس لا تتوزع بفضله لا تتوزع بفضله وسب ابزال کلما وغسله بالتراب. وغسله زمیر است، اون مرجع زمیر ذکر نشده است، ولیکن این روایت مجمل نیست. وغسله یعنی اون ظرف اون آب را، متفاهم عرفی همینه، اونی که ظرف اینا گفته می شود. مثلا آب در گودی زمین بود، سج آمد از او توجه کردید، از اون گودی خورد، وصف بزال کلما وغسله اینجا را نمی گیرد چون اون گودی را خاکمالی بکن، نه، اونی که ظرف اینا که اینا را بر می گردانند آب ریخته می شود، سب ریختن است دیگر، اونی که او و علما حساب می شود او را خاکمالی بکن بلا اشکال. دلو و علما از چاه وقتی که کشیدن اون دلو را گذاشتن دم چاه، رفت فرض بفرمایید آفتابه بیاورد، آمد دید سگ از اون دلو خورد، آب خورد، این ولی غفیل کلب است، وسب بزال کلما اون آب دلو را بریز، وغسلهو یعنی ظرف اون و ما اینا و ظرف ما را و آنز فرض کنید ما را خاکمالی بکنید، اطلاقش میگیرد. روایت مجمل نیست که بگیم قدر متعقنش ایناست. اونی که بله انسان بله فرض کنید تو دو دستش آب بگیرد، سج بیاد از او بخورد، وصف بزال کلمه و غسل هو به تراب اول مره اینجا را نمیگیرد. اینها و علما نیستند، چیزی که و علما هست مثل دل و مثل المش، مثل آفتابه و مثل کوزه ای که میتواند سگ از او آب بخورد، دهنش برای وسعت زبان او را دارد، تمامی اینها را میگیرد. بدون جهت و غسله به تراب اول مره تمام اینها را میگیرد. و اما مثل صوب که و آلما نیست و مثل الید که توجه کردید و آلما نیست، این موارد را نمی گیرند. بدون جهت هر چیزی که ظرف بوده باشد او خاکمالی می شود و غیر ظرف خاکمالی نمی شود. ولو فرض بفرمایید صوب یا بدن به ولو گل کلب هم نجس شده باشد، بله عنوان الانا در اون نبوی وارد شده بود که اذا ولغ الکلب من انا احدکم بله فغسلوه اون انا را سبع مرات، بله ثلاث مرات یا سبع مرات بود، بل اولاهن بالتراب. او در چیز بود نمیدانم، در اون نبوی بود چی گفتیم نمی شود بو اعتماد کرد، سندش تمام نیست. یکی هم در فکر رضوی وارد است که سابقا رو عرض کردیم، فکر رضوی روایت بودنش محرز نیست، فضلا از این که ثابت بشود بلی روایت معتبر است. بعد سید مقدس الله نفسه شریف می فرماید لا یتکرر التعفیر به تکرر الولوغ، اگر کلب از اینایی مرات فرض کنید آب خورد، در اون صورت لا یتکرر بله به تکرر ولوغ من کلب واحد او ازیت، یک کلب ولوغ بکند یا چند کلب، بله یک فیه تعفیر مرتن واحده، بلکه تعفیر مرتن واحده می شود. برای اینکه امی که ولی به حسب ظهور روایت از صحیح ابی بغباغ این تأثیری که از تکرر تأثیر در اینا مثل تکرر اصابه بول است به صوب و بدن فرقی نمی کند. اون موضعی که از بدن بول به او اصابت کرده بود قبل از تطهیر باز یه بول دیگر به همون موضع اصابت کرد، به صوبی که بول اصابت کرده بود یا نجس دیگر اصابت کرده بود همون نجس مرتن اخرا فرض بفرمایید اصابت کرد، همون نجس ها، نه نجس آخری که حکم دیگر داشته باشد، همون نجس اصابت کرد. به حسب نظر العرف تکرر تأثیر مثل تکرر اصابه بول است به موضعی من صوب، چه جوری که اون صوبی که در اون روایت داشت بر اینکه در این در اون روایتی که هست در اون روایت داشت بر اینکه صوبی که اصابه البول اغسله مرتین او اطلاق دارد، صوبی که اصابه البول یعنی بول به اون صوب به اون موضعش دو دفعه اصابت بکند یا یه دفعه بکند، فرمود اغسله مرتین دو دفعه بشور، اون خودش اطلاق داشت صوبی که اصابه البول، اون صوبی که اصابه البول یه دفعه اصابت بکند یا دو دفعه اصابه بکند. حتی در صحیح ابی بغباغ حتی این تأتی الی الکلب که فرمود اون ظرفی که شرب منه الکلب او را تأثیر کن، یه دفعه شرب یا ده دفعه شرب از اون اینا فرقی نمی کند، اطلاق دارد طبیعی و تأثیر. ظاهرش این است توجه کردید، و این قیاس نمی شود مانحنوی مثل اون زاهایی که حکم تکلیفی جزا واقع بشود، مثل این چیزا قرعه آیت سجده فسجد، انسان آیه سجده را شنید یا خودش خواند یا از کس دیگر گوش کرد شنید، خودش آیه سجده را خواند قبل از اینکه اون فرض بفرمایید سجده بکند همون آیه را دوباره خواند. اونجا میگوییم هر کدام یه سجده لازم است، چرا؟ چون که اون حکم تکلیفی است، قابل تکرار است، از عدم تداخل است. و اما در زاهایی که جزا حکم وضعی بشود و حکم وضعی بشود که به حسب عرف هم قابل تکرار نیست، مثل چه چیز؟ مثل این که انسان وضو داشت یه دفعه بول کرد دفعه دیگر بول کرد قبل از وضو گرفتن، ها این وضو که این بول کردن که موجب می شود وضو را، این به جهت ناقضیت لطهارت است، طهارتی که از طهارت از حدث منتقض شد به بول، دفعه دیگر هم بول بکند اون انتقاض مکرر نمی شود، همان انتقاض مکرر نمی شود. بدون جهت صوبی که اصابت به او بول کرد چون که طهارت صوب منتقل شد، اگر دوباره هم بول اصابت بکنند به او توجه کردید او تکرار نمی شود به حسب فهم عرفی. بله اگر حکم مخالف داشته باشد، اول اینا اصابت به او بول کرد بعد کلب از او خورد توجه کردید، بله اون حکم اشد گرفته می شود. ولیکن در مواردی که از یه سنخ است ولی حکمشون مختلف نیست، در این موارد چون که حکم وضعی است و به عنوان ناقضیت لطهاره این تأثیر معتبر است در اینا، که اینایی که طهارتش منتقض شده است به این نجس یه دفعه ثابت بکند یا ده دفعه ثابت بکند فرقی نمی کند. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف می فرماید در مسئله دیگر، چه غرض این است که اینجا دلیل اجماع نیست، چمان که مرحوم حکیم در مستمسک فرموده است اجماع هست که مثلا تکرار نمی شود، اصل متفاهم عرفی از دلیل همینه، منشأ اجماع هم همون تفاهم عرفی است، چون که حکم وضعی است و قابل تکرار نیست به حسب فهم عرفی در این موارد به اعتبار ناقضیت لطهارت است، مثل اون مسئله وضو که عرض کردن بدون جهت منشأ اتفاق هم همین است و الا اجماع تعبدی نیست در مانع نفی، که خلاف ظاهر ادله بوده باشد. بعد ایشان می‌فرماید بر این که یجب تقدیم تعفیر علی الغسلتین فلا اکس لم یطهر، این سه دفعه که باید اینا را بشورد در بله ولو قلچلب اولاهن به تراب باید بشود، و الا اول دو دفعه با آب شست، دفعه سومی خاک مالی کرد یا به خاک آب شست، اون نه اون کافی نیست. خب دلیلشان واضح است، اینکه دلیل ما بر تعفیر اعتبار تعفیر صحیحه ابی بگبانگ بود، صحیحه بگبانگ بود، در صحیحه بگبانگ داشت بر اینجه بله وغسله به تراب اول مره، هم اول مره داشت هم ثم بالما داشت، کلمه ثم داشت، اگر عکس کرد اول بالما شد بعد تعفیر کرد داخل این صحیحه نیست، متأهلی که بیان کرده است نیست. و اونی که به مفید قدس الله نفسه الشریف از او حکایت کردند که در تعفیر که سه دفعه شستن است، وستاهن به تراب، یکی باید وسطش باید تراب بشود، یا از خلاف شیخ طایفه نقل کردند که اهداهن به تراب ولو اخیری بوده باشد، اینها وجهش بر ما معلوم نیست و صحیحه بگبانگ هم مقتضاش همین است که عرض کردم. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف یه مسئله دیگری را می فرماید و آن این است که در این مواردی که گفتیم باید اینا سه دفعه شسته بشود، اینا اگذر این زور شد دیگر، اینا اگر متغذر بود باید سه دفعه شسته بشود، اینا حکمش این بود. و در مواردی این حکم استثناء خورد، الا در فرض بفرمایید در اینایی که شرب منه الخنزیر یا شرب منه الکلب، چو سه دفعه یه دفعش با تراب است. یکی هم مسئله اینایی که ما تفیه الزرس، در غیر این موارد که اینا سه دفعه شسته می شود، این مختص است در صورتی که فرض بفرمایید تطهیر به ماء القلیل بوده باشد، و اما تطهیر اگر به ماء الکثیر ولی معتصم شد، اونجا نه غسل مرتن کافی است، غسل مرتن کافی است. خب اینی که در مطلق الاناء المتنجس سه دفعه شستن معتبر است، این سه دفعه در ماء القلیل است، این موثقه عمار مدلولش این است، چون که موثقه عمار که وارد شده بود الاناء القذر کیفه یغسل و کم مرتن یغسل، امام فرمود سب علیه الماء ثلاث مرات، یغسل ثلاث مرات، سب ثلاث مرات و تحریک الماء ثم سب الماء، بله افراغ الماء، اون مال تطهیر به ماء قلیل بود، اون همین زور است. و اما مطلق الاناء، اگر به غیر ماء القلیل توجه کردی تطهیر بشود، مطلق الاناء ها یعنی مطلق اناء غزیر، غسل مرتن کافی است. چرا؟ برای اینکه اون صحیحه زراره ای را که دیروز خواندیم، امام علیه السلام در اناء مجوس بود که در اناء مجوس اینجور فرمود که وقتی که مضطر شدید بر استعمال اناء بله مجوس، فقسلوها بالما، او را به آب بشورید، که این صحیحه در جلد 16 در باب 54 حدیث دومی است، محمد ابن الحسین به اسنادی الی زراره که سند به زراره صحیح است، ان صادق علیه السلام انه قال فی آنیت المجوس، آنیه مجوس که احراز کرده ای نجاستش را به ای نجاستی، یا احتمال میدی که نجس باشد به ای نجاستی، فغسلوها بالماء، منتها اگر احتمال نجاست بدهیم، احراز نجاست نکنیم، حکم استحبابی است کما تقدم، سابقا در آنی که مأخوذ است من ید الکفار. و اما احراز نجاست کرده باشیم فرقی نمی کند، هر نجسی باشد حکم تعینی است، طبیعی الغسل. موسقه عمار نسبت به این صحیحه اخص است، یعنی موسقه عمار مطلق الانا الگذر را میگوید که به آب گلیل تطهیر میشود. فرمود در آب گلیل سه دفعه بشور. خب اون تقیید میخورد این صحیحه که مطلق الانا الگذر اگر به آب گلیل شسته بشود سه دفعه، و اما اگر به غیر ماء گلیل شسته بشود چند دفعه، موسقه عمار نفی و اثبات دلالتی ندارد که چه جور بشور به غیر به مال معتصم. این صحیحه میگوید طبیعیش کافی است. بدون جهت مقتضای این صحیحه این است که در مطلق الانا طبیعی غسل طبیعی معتبر است، طبیعی الغسل کافی است. یکی هم موسقه عماری که در اینایی وارد شده بود که وزد صاحب الانا در او فاره متسلقه را، اونجا داشت که امام علیه السلام فرمود و یغسل کل ما اصابه زان کلما، هر ما به هر چیزی که اصابت کرده است او را بشور. هر چیز صوب باشد، بدن باشد، تخته باشد، تخت بوده باشد، فرش بوده باشد، زمین بوده باشد، یا داخل اینای دیگر بوده باشد. توجه کردی؟ حتی خود این اینایی که هست وجود فیل واره خود این را هم میگیرد، چون که آب اصابه او، همین آب متنجس همین اینا خودش را هم اصابت کرده است. یغسل کل ما اصابه یعنی طبیعی الغسل متحرشه. بدون جهت غسل به ماء الگلیل از تحت و موسقه هم خارج شد که اینا باشد نجس بشود، این آب به اینا اصابت کند، اینا نجس بشود، اینا را به ماء گلیل باید سه دفعه بشوری. و اما در غسل به ماء المعتصم و کثیر و مثل کثیر و جاری در اطلاقش باقی میماند. ما در مواردی که تسلیس را به موسقه عمار اثبات کردیم، درست توجه کنید چی میگویم، در مواردی که تسلیس در اینا را که این اینا نجس را باید سه دفعه شست، به موسقه عماری که وارد در مطلق اینا گذر از اثبات کردیم، ولی سه دفعه مختص به تطهیر به ماء گلیل است، و در کثیرش نه، در کثیر و جاریش یه دفعه کافی است. اما اون مواردی که سه دفعه بودن به دلیل خاص ثابت شده است، نه به این موسقه عماری که وارد در مطلق اینا گذر است، او چیه؟ مثل اینایی که متگذر به خمر است، که دیروز عرض کردم اون اینایی که متنجس به خمر است او خودش نص خاص داشت، سه تا روایت داشت، یه روایت بله سه تا روایت بود، یه روایتش این بود که اغسله سبع مرات، که در اون موسقه عمار بود که در اینایی که یشرب منه النبیذ، اونجا امام علیه السلام فرمود بر این که یغسل سبع مرات و کذلک الکلب، که این هم در جلد 17 بله در باب اشربه محرمه، اونجا حدیث دومی بود، سأله عن الاناء یشرب منه النبیذ تغسله سبع مرات. یه موسقه عمار دیگر بود که اون هم باز در جلد 17 هم بود، در جلد 2 هم بود، فی قدح او اینا این یشرب فی الخمر، چون که احتمال فرق ما بین النبیذ و الخمر نیست، چون که کل مسکر خمر است کما فی روایات، قال تغسله ثلاث مرات، سه دفعه بشور. یکی هم این بود، یکی هم اون روایتی بود که وارد شده بود که مطلق بود، چون همون صدر موسقه بود، صدر موسقه ان دن بود، که اون دن ظرف خم که ازا در او خل می شود گذاشت یا نه، ازا غسل فلا بأسه، این سه تا بود، ازا غسل فلا بأسه، یغسل ثلاث مرات، یغسل سبع مرات. عرض کردیم این سبع مرات و ثلاث مرات اگر ذم عرفی داشتند بینهما، که معناش این است که سه دفعه لازم، چهار دفعه دیگر مستحب، خب و درمان حنفی ملتزم می شویم. اگر این را ملتزم شدیم، گفتیم فرقش فرق نمی کند، باید ملتزم بشویم، فرقی ندارد مال قلیل باشد یا مال کثیر. برای این که توجه کردید، برای این که این موثقه که یغسل ثلاث مرات، این موثقه با موثقه توجه کردید، با موثقه عماری که وارد در مطلق اینای گذر است با او تنافی ندارد، چون که موثقه ای که وارد شده است در مطلق اینای گذر میگه به مای قلیل سه دفعه بشور، به مال کثیر چند دفعه بشور ساکته، گفتیم دلالت ندارد نفی اثبات. این روایت میگوید که اینایی که متنجز به خمر است سه دفعه بشور، هم به مای قلیل هم به مای کثیر، با او هیچ تعارضی ندارد، متوافق با اوست در قصد به مال قلیل. این تنافیش با صحیحه زراره است چون اینای مجوس بود، یا موثقه اماری که اون هم مای متنجس بود، اغسل کل ما از ها و اوزال کلما، اون خمر را هم نمی گرفت، همون صحیحه زراره می ماند. چون صحیحه زراره که می گفت از ترر تمیلی فقسلوها بالما، مطلق طبیعی را می گفت، طبیعی الغسل را در مطلق اینای گذر می گفت، استثناء می شود الا اینا علم تگذری به شرب الخمر، با او جمع عرفی اطلاق و تقیید است، جمع عرفی می شود. بلکه اون صحیح موثقه که صدرش این بود ان دنی یجعل فی الخمر، اغسل اگر اطلاق داشته باشد او را هم تقیید می کند که نه سه دفعه باید شسته بشود، جمع عرفی پر واضح است. و اما اگر گفتیم این روایت سبعه با روایت ثلاثه متعارضین هستند، اینا تساقط می کنند. وقتی که تساقط شد، اگر به این ان دن یغسل فی الخل اغسل به او نتوانستیم تمسک بکنیم، چرا نتوانستیم تمسک بکنیم؟ به جهت اینکه دیروز اشاره کردم که این که میگوید سه دفعه بشور یا چهار دفعه بشور، اینها یه مدلول التزامی دارن که طبیعی الغسل کافی نیست. در متعارضین اگر ما ملتزم شدیم که مدلول التزامیشون معتبر است، با اون طبیعی نمیشه تمسک کرد. توجه کردید رجوع میشود به موثقه عمار که به آب گلیس سه دفعه باید بشوری، در آب کثیر تمسک می شود به صحیحه زراره که در صحیحه زراره مثل سایرناها مطلق الغسل کافی است. بله اگر گفتیم متعارضین، اون ستا با هفتا متعارضین هستند، توجه کردید جمع عرفی ما بینشون نیست، تساقط کردن، باید رجوع بشود به ان دنی یجعل فی الخمر به اطلاق اون اغسل. چرا؟ چون اطلاق، چون که مدلول التزامی حجیتی ندارد و اون مطلق است، مقیدها که ثابت نشدن با اون اطلاق تمسک می شود و مدلول التزامیشون درست نیست. بله مقتضاش این است که چه با آب قلیل چه با آب کثیر، طبیعی الغسل در شرب الخمر کافی است، مقتضاش این میشه. ولیکن قطع و یقین داری اینایی که متنجس است به ماء متنجس، او سه دفعه شستن لازم داشته باشد. اینایی که متنجس به خمر است، به یه دفعه با آب قلیل شستن لازم داشته باشد، این درست نیست. قطع داریم به این معنا. بدون جهت اینایی متنجس به خمر سه دفعه شستن لازم دارد به ماء قلیل، و اما اگر به ماء کسی رو جاری و اینها شستیم، طبیعیش کافی است. این هم مطلب این میشه نسبت به اون اینا آل خمر. و اما اینا آی بلوغ الخنزیر.